أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد محمد، سيما قرتين الرسول فاطمة البتول، وعلى مولانا حجة ابن الحسن الأسكري روحي وارواه العالمين له الفدا، ولعن الداهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این سه گروه از اصطلاحاً مردم یا مسلمین رو که تو تاریخ اومدن رو همه میشناسن، زیاد هم اسمشون رو شنیدید، که امیر المؤمنین با اینا مواجهه کرد و مقابله کرد، همون سه دسته معروف قاستین و ناکسین و مارقین. این سه تا دسته معروف که تو تاریخ اومده و در موردشون هم شنیدید، اون دسته اول قاستین که همونایی که دورور معاویه چرخیدن و ضربه زدن و امیرالمومنین با اونها به جنگ پرداخت، بعد دسته دوم ناکسین، همونایی که یه صلوات خط کنید اللهم صل علی محمد آل محمد. سیستم صوتی مشکل کل کشور. اللهم صل على محمد. خب دسته دوم هم ناکسین که همون باسه سه نقطه نکس، یعنی پیمان شکنی، عهد شکنی، که همون امثال طلحه و زبیر رو، همه کسایی که بودن و ادعا کردن و سمخواهی کردن، و این هم دسته دوم. دسته سوم هم مارقین، همون خشک مقدسه های نفهم، احمق، نادان، که بعد تو جنگ نهروان امیرالمومنین با اینها به جنگ پرداخت و شکستشون داد. اینا سه تا دسته معروفی هستند که تو تاریخ اومدن، همه هم شنیدن. یه دسته چهارمی هستن که تقریبا شاید در موردش گفتگو نشه، امیرالمومنین ولی با اینها دوچار مشکل بود. این دسته چهارم هم ظاهرا جرمی رو مرتکب نشدن، یعنی با حضرت هم به جنگ نپرداختن، اعلام مخالفت هم نکردن، ولی همینا خون به دل حضرت کردن، جایی که حضرت خطاب اینا که گفت من میخوام مردم رو با شما مداوا کنم، شما خودتون درد بیدرمونید. دسته چهارم همینا هستن، یعنی یه عده ضعیف الایمان و فرومایه و پست و که تا میخوایشون نیستن، هر وقت هم هستن قر میزنن، شکایت میکنن، گله میکنن، هی فلان چیز نیست، فلان چیز نیست، با اونو میخوام، هی خلاصه به یه بهانه یا از زیر کار در میرن یا اصلا کلا پیداشون نمیکنی. این خطبه 32 نهج البلاغه تقریبا چهار دسته رو معرفی میکنه که به توصیفات صفات اینها میپردازه حضرت. این دسته چهارم تو همینا حضرت معرفیشون میکنه، کسایی که ظاهرن مجرم نیستن، مفسد نیستن. اگه مفسد نیستن چون امکاناتش نیست، یعنی فضاش مهیا نیست، وگرنه اینا روی معاویه و یزید رو سفید میکنن توی فساد و خلاف، فرصتش نیست. با تعبیر گفت که فرعون هستن، مصرشو ندارن، وگرنه اگر مصر رو داشتن یه خلاف سنگین‌تر از معاویه و یزید و بنی امیه و بنی عباس میکردن. سید الشهدا اینا رو کشون وسط، اینا رو آورد وسط، همونایی هم که حالا یه عده‌شون هم بودن که دیگه هی روز عاشورا هی زدن رو دست و خلاصه ای وای پسر فاطمه رو کشتن و پسر فاطمه به چه بلایی گرفتار شد. بعدش هم که واقعا اومدن بعد از جریان، خود دیگه گریه و اشک و زاری و توبه و همه اون کسایی که دیدید. یه عده بیخاصیت ضعیف الایمان که همیشه تو طول تاریخ از این آدم ها بوده، هست، بازم خواهد بود، یعنی اینا هیچ وقت تمامی ندارن. این آدم ها حتی بهشون هم نمیشه گفت قشر خاکستری، یا مثلا قشر خونسا، حتی اینا هم به همچین آدمایی نمیشه اینا رو هم گفت، یه چیزی بدتر از این هستن. یعنی واقعا این تعبیر خون به دل کردن، واقعا اینا خون به دل میکنن، همین الان هم هست، فک و فرامون ریخته. یعنی به تعبیر اینا شدن سیاهی لشکر همون ستا دسته اول، قاستین و ناکسین و مارقین، اینا شدن سیاهی لشکر همونا. به هر بهانه میرفتن اون ور، بعدش هم به یه بهانه میومدن این ور، میگفتن نه با ما که حواسمون نبود، ما اگه اطلاع داشتیم که نمیرفتیم، اگه کسی خبری دست ما نرسید، ما دیر فهمیدیم، الان هم که فهمیدیم اشتباه کردیم. از این آدما یه بار اشتباه، دو بار اشتباه، صدها بار اشتباه و صدها بار معذرت خواهی، دیگه اصطلاحا لغز کردن قضیه رو. این مسعودی، این نکته جالبه، مسعودی مینویسه میگه بعد از جنگ صفین که معاویه بر میگشت دمشق، بعد که اونجا بود یه مرد عراقی با یه ناقه وارد شام شد. مدتی که اونجا بود یکی از این اطرافیان معاویه یا همون صحابی معاویه ملعون اینو دید، گفت ای که همین ناقه منه که تو جنگ بودی اینو دزدیده. سر اینو گرفت و شکایت و که ناقه رو تو، گفت نه با این ناقه خودم، گفت نه این همون ناقه است. رفتم پیش معاویه، این 50 تا شاهد رو هم آورده بود دیگه، بالاخره به هر طریقی بود 50 تا شاهد رو هم آورده بود به دروغ و کلک و پیش معاویه، اینم انکار میکرد. بعد معاویه حکم داد که نه، ناقه رو از او عراقی بگیرید به شامی بدید. خب اینم که نتونست کاری بکنه دیگه، تسلیم شد، اینم 50 تا شاهد آورد، معاویه هم حکم داد. بعد که رفته بودن، معاویه این عراقی رو صدا زد، گفت بیا اینجا، گفت شطور ناقت شنده، گفت اینقدر، دو برابرش رو بگیر برو، یه پیغامی از طرف من به علی بده. قبل از این که بگه، گفت که معاویه اصلا این حکمی که تو دادی اشتباه است، اصلا این ناقه نیست، این جمله. ناقه رو شطور نر رو میگن ناقه، جمل رو میگن شطور ماده. گفت اصلا این ناقه نیست، این جمله، رو چه حسابی اینا 50 تا شاهد آوردن؟ گفت حالا دیگه حکمی که دادیم رفت، فایده نداره، پولش چقدر؟ این دو برابرش رو بگیر، این پیغام من رو به علی برسون، به علی بگو من با کسایی اومدم جنگ صفین مقابل تو که فرق بین ناقه و جمل رو نمیدونن، احمق، پست، نادون، ضعیف الی، من با اینا اومدم سراغ تو. معاویه خودش یه حرف رو میزنه ها، یعنی معاویه همچین توی اموری که درگیر میشد با امیرالمومنین تو طول تاریخ، بعدش هم با امام حسن، همچین خنگم نبود، میدونست چه خبره، میدونست کیا رو با جمع کنه مقابل امیرالمومنین نگه داره. او امرؤاس هم کنارش میدونست باید چه حیلهای رو به کار ببره، همینطوری اینا از اطراف علی که پراکنده نمیشن، مثلا همون حیله قرآن به نیزه که خدمت دوستان عرض کردیم، اینا به همین راحتی میدونستن کنار علی پراکنده نمیشن، یه حیله ها و یه آدمایی رو جمع کردن که خلاصه شاید احمقم زیادشون باشه. احمقم یه بار خدمت دوستان گفتیم که یه احمقی رو آوردن خدمت حضرت عیسی، گفتن اینو درمون کن، گفت من کر و کور و لال و شفا میدم، این یه قلمو نمیتونم، احمق رو من نمیتونم شفا بدم. اینا هم از این دسته بودن. معاویه گفت که به علی بگو من با اینا اومدم سراغ تو. خب ضعیف الایمان هم ضعف ایمان داریم تا ضعف ایمان، یعنی ای که هی میگیم قربت ولی خدا معصوم چی میشه، یار پیدا نمیکنن از ذات، به خاطر همین آدمای اینطوری که الان اطرافشون هست. بعد میگیم چرا اینا اینقدر خوبن، اینقدر باصفا هن، محل صفات خدا هن، تجلی کننده صفات خدا، این همه آدم بی خوبی، هر جایی برید مردم دور خوبی ها و خوب جمع میشن، چرا اینا همچین آدمای ریخته اطراف؟ بعد میگه مثلا من کلا 3 تا 4 تا 5 تا کلا امثال مالک و مقداد و ابوذر اینا رو جمع کنی، کلا همین یه 7-8-10 تا، همینا هم بعضی جاها ممکنه یه جا جاده خاکی رفته باشن، اون بصیرت کامل رو همینا نداشته باشن، مثلا عمار و همینا داره دیگه، مثلا در بعضی جایی که مثلا مالک در جنگ سر حضرت یه دادی کشید، بعد اومد اسخایی کرد، ولی اونقدر به اون معرفت نرسیده بود که اینجا ای امام معصوم حد جوه کنه، حق همینه، اونجا داد زد. همینا متاسفانه خیلی کم اطراف معصومین بودن. حالا ضعف ایمان هم داریم تا ضعف ایمان. تو بعضی از روایات ضعف ایمان رو حالا به تعبیر اساتید اگه شاید معناش هم دقیقی نباشه، ولی بعضی ها ضعف ایمانشون ذاتیه، اصلا انگار اینا همین هستن، بیش از این هم دیگه نمیشه، اصلا بیش از این هم دیگه روش پیدا نمیکنن. ضعف ایمانشون همین مقدار که میبینید هست دیگه، به قول خود معروف زور نزنیم اینو بخوایم درستش کنیم، همینی که میبینید این زورش همینه. این خیلی تلاش بکنه، یه نماز بخونه، یه روزه‌ای خودشو نگه داره تو همین دینداری خودش، دیگه زیاد تلاش نکنید. یه بابی هم تو اصول کافی داریم، همون اوالش که باز کنید، این جلدی که اگر اشتباه نکنم این بحث باب ایمان و کفر رو اونجا مطرح میکنه. ایمان هم به این ترتیبه، یعنی تشکیکیه، مثل نور. ایمان مثل نور تشکیکیه، یعنی بهش نور شمع و خورشید و همه میگن نور، بالاخره نور شمع وسعت تشعشعش به مقدار نور لامپ و خورشید کمتره. حالا ایمان هم همینطور، بعضی ایمانشون درجه یک، بعضی ها ده. حالا اونی هم که دو و سه نباید تحمیل کنه به اونی که یک که نبکش بالا، همینی که هست. حالا یه وقت برداشته بدم نشه که وقتی ما این حرف میزنیم که دیگه بعضی از رو تنبله بگن که نه دیگه ما هم خب همین هستیم. نه، شما همه همون اعمال رو انجام بدن، مستحبات و نماز شب و جعفر طیار و ندبه و کمیل و توسل، و یه وقت یه حرف باعث نشه که بگن خب ما هم حدمون همینه دیگه، ما هم تلاش نکنیم. نه، اینا دیگه وقت به بهانه تنبلی آدم یه وقت نشه که سراغ این چیزا نره. ایطوری هم هستن که حالا اینا هم که ضعیف الایمان هستن درجه یک دو، اینا نیست، ایطور نیستن. حالا به توشون آدمای خوبی هم پیدا میشه، یعنی واقعا به همون نماز مقید، به همون روزه مقید، به همون آداب و احکام مقید هستن توشون، منتها همینا هستن خیلی زود از راه به در میشن. یه عده هم داریم که ضعیف الایمان هستن بی معنا، یعنی زرنگن تو کار دنیاشون. یه آقا رو بگیری ها، خودش یه طرف بازار رو تهران رو جمع میکنه، توی خرید و فروش و جمع کردن استای کاره، به دین که میرسه کم مایه میذاره، یه هوی تنبل میشن. و یعنی آقا تو کار ایطور هم نیست که دیگه کلن ضعیف الایمان یعنی ضعیف الاراده و تن، نه، تو کار خودش زرنگه برای کسب درآمد و معیشتش، به دین که میرسه کم مایه میذاره. یعنی بعضی ها این شکلی هستن. توی جهنم هم داریم، هم نص آیه قرآن کریم هم بعضی روایات که بعضی از رهبران حاکمان با همونایی که دسته چهارم هستن، همین ضعیف الایمان ها، اینا با هم دعوا میکنن، یعنی جر و بحث و دعوا و فلان. بعد ندا میاد که اینا خب عذاب که هست، عذاب و آتش همینطوری هست، فک و فرامون چیدی که ریخته اینجا عذاب و آتشه، منتها عذاب اونایی که زیر دستن و ضعیف ایمانن اینا دو برابره. میگن چرا؟ میگن هم اینا، هم چون اینا گمراه بودن هم سواری دادن، هم گمراه بودن هم ضعف ایمان داشتن هم سواری دادن. یه وقتی یه کسی خودش تو خرابی خودش میمونه، این کلن یه بستری میشه بقیه رو هم خراب کنه. بعضی ها اینطوری هن تو جهنم، اینا با رهبرا سر این مسائل دعوا میکنن و که ما یه همه خدمت کردیم پس چه شد. بعد آدم همین چیزها رو که میشنوه، همین ضعف و ایمان ها رو که میشنوه، بعد یهو آدم میترسه، بعد میگه من سیاه پوش گریه کنه عزادار سید و شهدا، خب یه وقت نشه من به واسطه همین این وقت منم برم تو زمره همین آدما، گول همین جریان رو بخورم، بعد به واسطه همین وقت ضعف ایمان سراغم بیاد. من گریه کنه سه، من رو حالا توی دم و دستگاه هستم، من رو چه به این کارا، ما هستیم خدمت آقا، گریهمون رو میکنیم، توسلمون رو میکنیم. یعنی بی بصیرتی واقعا آدم رو زمین میزنه. حالا یه وقتی فهم نشه مثلا بی بصیرتی فقط تو مسائل، حالا اتمش تو مسائل سیاسیه، ولی تو همین زندگی عادی آدم یه دو تا چهار تا محاسبه بعضی از رفتارهای زندگی با همسایه چطور، با فلان آدم قلدر و زورگوی محله چطور، با مدیر دبستان بچم چطور، همه اینا هستن ها. یعنی بعضی موقع بی‌بصیرتی تو این مسائل زندگی عادی آدم رو زمین میزنه، همین امور دنیایی رو میبره زیر سوال. محرم وقت همین محاسبه هاست. یعنی سادش رو اگر بگیم، این ضعف ایمان هایی که ماها داریم، این هم دیگه خلاصه بی خود دور خودمون رو هم گل و بلبل و سنبل نکنیم. ما هممون کم داریم، نقص داریم، ضعف ایمان داریم، تکامل خاصی نداریم تا متصل نباشیم. این محرم وقت همین محاسبه هاست. یعنی ای بسا آدم یه شب، دو شب، سه شب تو همین مجالس بیاد، بعد درمانش هم تو همین مجالس سید الشهداست. هو مخصوصا اون مجالسی که آدم اشک بریزه. یه وقتی خدمت بزرگوارا عرض می‌کردم، مرحوم آقای بهاءالدینی می‌فرمود که آدم خودش رو تطبیق بده در همین جلسات و روزه‌های سید الشهدا و اهل بیت. هر وقت تو جلسه آدم آمد، اشکش کم بود بدون گناهش زیادتره. حالا این ولی به عنوان یه قاعده، یعنی هر کسی خودش محاسبه کنه و خدای نکرده به دوستان تعرض و بی‌ادبی نشه، منتها یه قاعده است که آدم خودش با خلوت خودش محاسبه کنه. هر وقت اشکش کمه گناه زیاده، هر وقت هم که نه اشکش زیاده مشخصه کمتر معصیت کرده، کمتر خطا کرده، دل چرکین نشده، دل رقیق، راحت اشک میریزه. تو این کامل زیارات ابن قولوی واقعا کتاب عجیب غریبی، خیلی ها تاییدش کردن، الان ترجمه فارسیش هم هست دیگه، کامل زیارات. یه روایتی رو میاره اونجا که سید الشهدا که ان الحسین عند ربه، خدا سید الشهدا پیش خدای خودش. حالا پیش خدای خودش تو چه مقامی ما که نمیفهمیم، منتها ان الحسین عند ربه و انه لینظر من یبکی، نگاه میکنه هر کی گریونه، هر کی اشک میریزه. سید الشهدا از عرش محضر ذات اقدس روی اونجا نگاه میکنه. ان ول انه لینظر من یبکی و انه لیستغفر، بعد واسش استغفار میکنه، نگاه میکنه هر کی گریونه واسش استغفار میکنه. و یسأل آبائه الاستغفار له، بعد میخواد از پیغمبر امیرالمومنین از زهرا که شما هم براش استغفار کنید. محل درمان ضعف ایمان تو مجالس همین اینه. این روایت کامل زیارات، از این نمونه ها زیاد است توی کامل زیارات. تو بعد از محرم و سفر، یعنی آدم دقت کنه حس میکنه بعضی از حالاتش عوض شده. تنها هم محرم و سفر هم نیست، یعنی بعضی از بزرگان داریم که میگن بعد از دهه، یعنی شما بعد از دهه عاشورا یه مراجعه به خودتون بکنید، مترجم میشه آدم یه حس و حالش عوض شده. شب قدر رو میگن شب قدر اول، ایام محرم و عاشورا، مخصوصا روز عاشورا و شب عاشورا میگن شب قدر دوم اهل ولایت. شب قدر رو امام ایجاد میکنه، ملائکه که میان پایین شب قدر، اینا که زمینی که نیستن، مجردن، نمیتونن بیان تو عالم ماده، منتها هر وقت میان باید یه جایی یه باند فرودی داشته باشن. او باند فرود فقط روح امام معصومه، اونجا که میان برکاتشو با خودشون میارن. خب شب قدر دوم اهل ولایت شد محرم، دهی محرم، شب عاشورا. اینو بزرگان میفرمان وقتی اومد اونجا، اینا باید کجا فرود بیان؟ کانون غم، کانون عزا، کیه؟ حجت ابن الحسن که توی ناحیه مقدسه مفصل اونجا میگه. بعدش هم میگه، نمیگه که واقعا اگه عشق تموم شد خون گریه میکنن، میگه به جای عشق خون گریه میکنن. بدلت دمو، نه این که اگه او تموم شد من این کار میکنم، نه، من به جای او خون گریه میکنم تا موقعی که جان دارم. این شد کانون غم، یعنی اونجا که میاد بعد با اتصال به این برکات شامل همه هم میشه. بعد هر کسی به همون مقدار، یعنی هر کی غمش بیشتر، او دل رقیق‌تر، با حضرت ارتباط بیشتر، بیشتر گیرش میاد. یعنی شب قدر هم همین طوره دیگه، هر کی بیشتر موند بیدار، هر کی بیشتر اهل توجه شد، او بیشتر گیرش میاد. داریم تو روایات میگن علم هم همین طوره، ملائکه با هر کی خوب بودن بهش میدن، چون که گفت در و دیوار و تخته و ماژیک و حرف و کلام و استاد اینا که همه چی هن؟ همه خلاصه مادی هن. علم هم یه امر مجرده، اصلا قابل حس که نیست. این در و دیوار و ماژیک و گچ و تخته اینا که نمیتونن اون امر مجرد رو ایجاد کنن، باید متصل باشه. خب هر کس شب قدر بیشتر متصل بود، با امام زمان همراهی کرد، بیشتر گیرش میاد. مثل نماز اول وقت که چرا میگن یکی از دلایلی که اگه کسی اول وقت بخونه احتمال قبولی زیاده، چون امام زمان اول وقت میخونه، اقتداء به امام زمان یه چیزی گیر ماها هم میاد. حالا کانون قم حجت ابن الحسن مهدی فاطمه، هر کسی بیشتر عشق ریخ با او همراهی بیشتر کرد، بیشتر گیرش میاد. بعد به همین خاطره بعد از دهه، بعد از محرم، آدم حس سبکی بهش دست میده. ماها بعد از جلسه میتونیم حسش کنیم، وای بالی که اصلا بعد از دهه، بعد از دهه به خاطر که شما یه مدت زمان ده روزی رو مستمر آدم عشق میریزه، عزا میگیره، گریه میکنه، اون وقت بیشتر حسش میکنه. حالا یه کسی ایام محرم و سفر دائم البکا، هر روزی بعد از نماز صبح، ایام نماز ظهر توصیه میکنم لااقل این دهه رو آدم تا میتونه صبح یه فرصتی گیر بیاره یه عشق، ظهر یه فرصت گیر بیاره باز عشق، شب که اصلا مجالسش برپاس، آدم به هر بهانه‌ای لااقل توی دهه سه وقت رو، سه تا ایام رو بعد از نمازها یه آدم یه فضا و بستری قرار میگیره. حالا روزه خون چند دقیقه آدم زیارت عاشورای دو قطره هم عشق بریزه کفایت میکنه. یکی از مراجع بزرگوار اونجا فرمایش داره، میگه یه ریاضتی هست، عنوان نمیکنه، حالا بحثش هم مفصله، میگه یه ریاضتی هست که مطابق با معارف اهل بیت، یعنی دکون بازار نیست مثل این صوفیا و همه ادا اطواری که بعضی دارن. میگه یه ریاضتی هست که اگر کسی اون ریاضت رو بکشه کل عاشورا رو نشونش میدن الا 3 ساعت. بعد 3 ساعت رو هم عنوان میکنه از همون زمانی که سید و شهدا از اسب بر زمین فرو میاد تا زمانی که او جریان گودی قتلگاه. میگه همه جریان رو نشونش میدن اگر کسی اون ریاضت رو بکشه. اگر هم کسی مصیبت زده باشه برای غم، یعنی خودش یه مصیبتی، گفت که اگر کسی مصیبت زده باشه به بهانه این مصیبت بر سید و شهدا و اهل بیت عزاداری کنه، گریه کنه، عشق بریزه، خدا هم بعد 3 تا چیز نصیبش میکنه، من جمله صلوات خودش، من جمله هدایت خودش، هی اینها رو میاره. حسنش هم اینه، آدم تو جلسه که آمد، تو این مجالس آمد، خوش باور میشه به حق. یعنی حسنش اینه ها، یعنی کسی که تو جلسه بیاد خارج بشه خوشبین میشه، به همه چیز فال نیک میگیره، وقایع رو بد نگاه نمیکنه، هی خلاصه شکوه و گلایه. گفت این اولیاء خدا، خوب گفت، گفت اینا، ای استاد بزرگوار امروز هم بودیم خدمت شنوهای عالی، میگفت که این اولیاء خدا این طوری هن دیگه، گفت اینا تو زندگی مشکل دارن ولی با زندگی مشکل ندارن، یعنی هی خلاصه فاز منفی نمیگیرن. به این خاطر حسنی جلسات همینه، هم آدم وارد که بشه خوش باور به حق میشه، خوش باور به امام میشه، خوش باور به ولی میشه، از جمله برکاتش هم همینه، خوش قلبی، ارتباط قلبی بین مؤمنین. بعد از جلسه تو گوش آدم هم بزنن، از بس دل رقیق و آروم شده سریع دعوا نمیکنه، یه خشم و غضب راه نمیندازه، خیلی ممکنه به راحتی عذرخواهی کنن. از جمله برکات زیارت ائمه معصومین، من جمله زیارت امام رضا و وارد حرم هایی که میشن آدم دلا همینطوریه، حرم سید و شهدا هم باز دل همینطوریه. این یه لاتی بود، برادرش رفت پیش یکی از علما، گفت که این برادر من هر کاری بگید انجام میده، درد سرساز شده، اینو من میارمش خدمتون یه نصیحتی کنید. آخ حالا تو که میگی اینطوری اینقدر خطرناکه، من چیکارش کنم حالا صحبت کنم؟ گفت نه. بعد گفت که هیچ راهی نداره. گفت نه یه راه هست، اینو ببرش کربلا. اینو ببرش کربلا. اینو برداشتن بردن کربلا. اطراف بین الحرمین هم قدم میزنن تو به سمت حرم سیدالشهدا، اونجا اصلا تقریبا میگفت هیچ عکس العملی نشون نداد. منتها این ورودی حرم که وارد شد نه یه قدری گفت شکسته شد، یعنی خیلی سریع تو چهرش مشخص بود متحول شد. گفت این رفت تا روبروی زری که ایستاد، دیگه مثل مادر مرده زار زار خلاصه گریه میکرد، عشق میریخت. بعد گفت که عالم گفت خب حالا ورش دار. گفت نه دیگه نیاز نیست. گفت چرا؟ گفت همونجا من بهش گفتم که یه عهدی ببند با سیدالشهدا که یه خلاصه دور خلاف و معصیت و گناه و، گفت این یه عهد بس دیگه هم سمتش نمیره. گفت دیگه نیاز نیست بیاریم خدمت شما. ضعف ایمان که باعث هم فاصله گرفتن ما از منبع بالا که خداست، هم فاصله گرفتن ما از ولی خدا امام معصوم میشه، تو این مجالس درمان میشه. من بارها هم گفتم این دوستان جوان و نوجوانی که اطراف ما زندگی میکنن توی این محله، مخصوصا توی تهران که دیگه الان نمیدونم چی اسمشو بذاریم، هر چیزی بخوای توی تهران گیر میاد از انواع گناه و معصیت. دوستان گفتم یعنی بعضی موقع دیگه یه حرف زدنا واقعا جواب نمیده، این طرف درگیره غرق شده، شما میخوای بشین یه ساعت دو ساعت یه از بس پدر مادر نصیحت کردن فراریه، تو هم میخوای نصیحتش کنی؟ گفتم اینا تو اگه میتونید فقط یه کار داره، یه راه حل، اینم یه کاری کن، آقا یه بار بره اربعین کربلا. یعنی این نسخهش رو واقعا ما بارها از دوستان اطرافیان خیلی دیدیم و شنیدیم. یه کاری کنید بنده خدا، به طریق اگر آدم میتونه وسایل رو فراهم کنه، هزینه ای بنده خدا طوری کمک کنه، یه کسی یه بار اربعین بره کربلا واقعا متحول میکنه. گفت که ماها اگه یک طوری به دیگران بگیم که اگر خوب نمیشن لاقل یه کاری کنیم خوبا رو دوست داشته باشن، یه کاری کنیم خوبا رو دوست داشته باشن، مشکل حله. این استاد ما میگفت که توی تاکسی بودم، یه پسر جوونه هم راننده بود، نمی تهران یک پارسال فریسال بود، بعد بنده خدا میگفت که هر مدلی صحبت میکرد و اصلا شروع داد به توضیح دادن خودش، من اینطوری هستم اونطوری فا... بعد این استاد گفت من دیدم بابا این محل ما چی بهی بگم امر ما فایده نداره. بعد بهش گفتم یه کار میتونی انجام بدی؟ گفت بگو. خورده آدم اهل جوان مردی و فتووتی هم بود. گفتم ایش همینطوری یادت میمونه روزی 14 بار بگه یا علی؟ گفت آره. این روزی 14 بار میگفت علی، 3-4 ماه بعد اومد سراغ حاج آقا. اصلا گفت زمین تا آسمون عوض شده بود. یعنی بعضی موقع بعضی ها گرهشون با همین یه دونه کار ها. یعنی اونا خودشون شق القمر رو خود اهل بیت انجام میدن دیگه، ما یه بستری فراهم کنیم اونا خودشون کارشون انجام میدن. ان شاء الله دستگیر همه ما هم بشن اهل بیت، همین دنیا هم آخرت که بیشتر از همه نیاز داریم، هم تو قبر ان شاء الله به داد فریاد هممون هم برسن ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي فقیرم بی چیزم نالانم حسین جان، گدایتم فدایتم حسین جان، صلى الله عليك يا مظلوم يا عطشان
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم دل سخطا بگن السلام على الحسن
کنن تشریف بیارن جلوتر که انشالله دلا به هم نزدیک تر باشه. صلوات بفرستید.